بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله خامنه ای تمام عمرش رو در راه هم تبعین و هم تحقق اهداف امام صادق علیه السلام گذاشت. به یکی دو مورد از تحلیل های تاریخی که امام شهید خامنه ای در مورد سبک رهبری امام صادق سلام الله علیه از دوره قبل از انقلاب ارائه داده بود، تو این فرصت من به بازخوانی از سیره امام صادق علیه السلام اشاره کنم. شاید بهترین فرصت باشه که عرض کنم آیت الله خامنه ای رو، امام شهید را، باید از برجسته ترین، اگر نگیم برجسته ترین، و متقدمین و بنیانگذاران تحلیل تاریخ جهاد سیاسی اهل بیت سلام الله علیهم بشماریم. یعنی ایشان از وقتی طلبه جوان مبارزی قبل از انقلاب بودن، از همون 23 سالگی تحلیل هایی در مورد سیره سیاسی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام ارائه کردن که قبل از ایشون و حتی بعد از ایشون هم شاید کسی از این زاویه و اینقدر مجتهدانه و محققانه به بخشی از تراث معرفتی و احادیث اهل بیت از جمله امام صادق علیه السلام این گونه توجه و تحلیل نکرده بود. امام شهید خامنه ای به یک معنا بنیانگذار مباحث تحلیلی در حوزه فلسفه تاریخ پیامبر اکرم و اهل بیت، تاریخ سیاسی صدر اسلام بود و نسل ما رو از این زاویه با سیره اولیاء خدا آشنا کرد، هم در قرآن و هم در سنت پیامبر و اهل بیت. حالا من به یکی دو نکته از تحلیلی که ایشون در باب سیره سیاسی امام صادق علیه السلام ارائه کردن اشاره میکنم. این سوال رو مطرح میکنن ایشون که فکر میکنید چرا رژیم بنی عباس که اون موقع ابرقدرت جهان بود و در اوج قدرت و تسلط خودش بر کل جامعه اسلامی که بزرگترین امت و جامعه جهانی بود، چرا حاضر شد به امام رضا علیه السلام تعارف کنه حکومت رو؟ یعنی ایشون رو از مدینه فرا خواندن، آورد خراسان کنار دست خودش که حیثیت امام رضا رهبر شیعه رو پایین بیاره و به خودش مشروعیت و حیثیت بده، یعنی از ایشون مشروعیت بگیره و به ایشون عدم مشروعیت رو منتقل کنه. و در هر دو مورد شکست خورد البته، اما چرا مجبور شد خلافت رو و وقتی نپذیرفتند یک ولایت عهدی و قائم مقامی نمایشی و تشریفاتی رو به ایشون اول تعارف و بعد تحمیل بکنه؟ علت این تلاش ها و فعالیت های علاوه بر خود حضرت رضا علیه السلام ائمه قبل بود، از جمله امام صادق علیه السلام و موسی بن جعفر علیه السلام. در دوره از امام رضا به بعد شیعه خیلی قوی شد، نشاط پیروان مکتب اهل بیت، علوی ها، انقلابیون، عدالت خواهان این مکتب خیلی قوی شد، به حدی که امام صادق که بیشترین عمر رو بین ائمه داره و دیرتر از همه ترور و شهید شدن و 60 چند سال عمر کردن که شیخ الائمه میگن، چون هیچ کدوم از ائمه به این سن هم نرسیدن، ایشون در این سن شهید شدن به دست حکومت. و اما بعد از ایشون زندان ها تبعید ها، موسی بن جعفر که بیشتر عمرشون در زندان و تبعید یا تحت تعقیب و در زندان شهید میشن. بعد در دوره امام رضا اینقدر شیعه قوی شده، نفوذ پیدا کرده در جامعه که خلیفه و همون حکومتی که همه اینا رو دائم قلقم میکرد مجبور میشه بگه که نه آقا بفرمایید شما، حکومت در اختیار شما. یعنی این قدرت اجتماعیه شیعه است که حکومت رو وادار میکنه به این انفعال و عقب نشینی. و بعد که دوباره ایشون شهید میشن و بعد از امام جواد در 25 سالگی شهید میشن، فشار اونقدر زیاد میشه که امام جواد 25 ساله، امام هادی 42 ساله و امام عسکری 28 ساله شهید میشن. یعنی هیچ کدوم دیگه عمرشون بیشتر از این حکومت اجازه نمیده. چرا؟ چون اتفاقا در زمان این ائمه اواخر، این ائمه بعد از امام رضا علیه السلام، حکومت آسیب پذیرتر شده و خیلی میترسه و نگرانه، ولذا ائمه ما رو یکی پس از دیگری در سنین جوانی و میانسالی به شهادت میرسونن. و تو همون امام جواد در همون 28 سال، امام هادی در همون 42 سال، امام عسکری در همون دوره کوتاه، اینا همون مدت هم دائم یا تحت نظرن، تحت تعقیبن، یا زندانن، یا تبعیدن. امام هادی چندین زندان طولانی دارن و فشار روی شیعه خیلی شدید میشه، برای که حکومت احساس خطرش از این ناحیه بیشتر میشه. محدودیت، خفقان، شکنجه، ترور، زندان، تبعید بیشتر میشه، به حدی که دیگه اجازه نمیدن حتی اینا با مردم، حتی با پیروانشون ارتباط عادی داشته باشن. یعنی کلن تحت بازداشت هستند. خب نقش امام صادق علیه السلام در ایجاد این فضا چی بود؟ در تضعیف رژیم بنی امیه و در هشدار باشه به شیعه که به دام شعارهای ظاهرا شیعی علوی بنی عباس نیفتید و اینا شعاراشون فرق میکنه ولی اهدافشون هموناست. اینا میدونید شعار پرچم سیاه رو بنی عباس به عنوان آرم خودشون اعلام کردن، گفتن به خاطر انتقام شهدای کربلا ما عزادار حسینیم. یعنی با شعارهای علوی آمدن و حکومت رو و رژیم قبلی رو که ضعیف شده بود تبدیل شد به رژیم بعدی. و این وسط خواستن امام صادق رو هم به بازی بگیرن که البته ایشون این اجازه رو ندادن و فرمودن اینا فرق میکنن با ما، شعارشون شبیه ماست، دشمن ما مشترکه، اما اهداف ما و این رژیم عباسی، رژیم جدید، یکی نیست. خب حالا در حوزه تحلیل شخصیت و سلوک امام صادق علیه السلام، یک استغفار تاریخی، یک عذرخواهی به خاطر قضاوت‌های اشتباه در مورد ائمه علیهم السلام، به خصوص امام صادق صلوات الله علیه، که ائمه ما چه بودند، که بودند این بزرگ مردان تاریخ، چهره های نورانی تاریخ نه فقط اسلام بلکه تاریخ انسان، و ما بین ما چه قضاوت های بد و زشتی که بخشش عجولانه بود، بخشش مغرضانه بود، بخشش ناشیانه و ساده لوحانه در مورد این بزرگ مرد و سایر اهل بیت صورت گرفته. ما باید یک استغفار تاریخی بکنیم و تحلیل ایشون در مورد امام صادق علیه السلام با دعوت به این استغفار و معذرت خواهی شروع میشه که درباره امام صادق بد فکر میکردیم، بد حرف میزدیم، بد قضاوت میکردیم، دنبال توجیه ضعف ها و تنبلی ها و ترس ها و راحت طلبی عافیت پرستی های خودمون بودیم، همه رو به گردن امام صادق علیه السلام و سایر ائمه انداختیم و که جرم خودمون رو سبب کنیم، اما جرم ما سنگین تر شد. امام صادق یک امام شناسنامه قلابی، تعریف قلابی که شروعش هم با رژیم بنی عباس بود، تحریف شخصیت امام صادق علیه السلام و متاسفانه بین شیعه، بین بعضی عوام و بعضی مروجین شیعه نفوذ دادند و این نفوذ تا الان هم کم و بیش در بخشی از شیعیان ادامه داره هنوز، گرچه با انقلاب اسلامی اصلاح مهمی در این نگرش صورت گرفت و بازگشت به شخصیت واقعی و سلوک واقعی امام صادق علیه السلام، اما آثار اون بدخواهی ها و بدفهمی ها همچنان کم و بیش باقی هست. تو فضای قبل از انقلاب ایشون میگه من به طور قاطع، این تحلیلم اینه با تحقیق تاریخی و مستند، اما نظرمو به شما تحمیل نمی کنم. اونایی که اگه اهل تحقیقید تحقیق کنید، اگر نیستید از محققینی که منصف و بی‌غرض باشند و نظریات یا منافع شخصی خودشون رو نخوان تحمیل کنند به نام امام صادق علیه السلام، غبار اوهام و خرافات و تحریف و تهمتها رو از چهره این خورشید و خورشیدهای تاریخ بزداییم. خب چی بودن؟ یه تعبیرشون دارن که همه ائمه در کنار امام حسین علیه السلام در کربلا بودن، چون بعضی میگفتن که خب از دو طرف، یه عده میگفتن از این طرف که خیلی سیاستباز و اصالت انقلابی، انقلاب بدون معنویت بیشتر تو ذهنشون بود، عدالت خواهی، شورشگری، اما بدون توجه به معارف و معنویت این مبارزه، مثل که بقیه ائمه رو امام نمیدونستن و فقط رو امام حسین تمرکز داشتن و مسئله جهاد و خون و شهادت که البته بسیار مهم بود، اما نه به قیمت تحریف و اهانت به سایر اهل بیت. یه دم از این طرف انوار مذهبی نمایی و مقدس مآبی میگفتن مگر فقط امام حسین امامه؟ مگر ائمه دیگه که کربلا نداشتن، مگه اینا امام نیستن؟ مگه امام صادق امام نیست؟ اینها هم در واقع یک اهانت و خیانت دیگری به شکل دیگری به ائمه کردن، مثل اینکه هر دو طرز فکر نظرشون، دیدگاهشون این بود که امام حسین مبارزه کرده، بقیه ائمه مبارزه نکردن. حالا اونها اون طرف برای توبیخ سایر ائمه، این طرف برای ترویج منافع خودشون به اسم سایر ائمه به جز حسین. حالا امام صادق علیه السلام که نمازش رو بر تربت حسین میخوند و میفرمود سجده بر تربت میکنید، بر خاک، بر خاک حسین، چون این خاک بوی خون میده، بوی جهاد و شهادت و مقاومت، بوی فداکاری حسینی، حتی نماز و عبادت هم بر خاک حسین، تربت خونین حسین، با بقیه خاک ها و تربت ها یکی نیست، با این که خاک خاکه، اما این خاک بوی عطر جهاد و شهادت میده، عطر حسین. خب رضا ایشون یه تعبیری رو همون قبل از انقلاب به کار برد تحت عنوان همرزمان امام حسین علیه السلام. این جواب به هر دو گروه بود، این طرف و اون طرف، هم اونایی که فقط امام حسین رو امام میدونستن ظاهرا، هم اینایی که میگفتن امام حسین یک مسئله شخصی خاص ویژه ایشون بوده و بقیه اماما بیشترن اونایی که کربلا نبوده. این تفکیک، این تحریف با این تعبیر همرزمان امام حسین به هر دو جناح منحرف پاسخ داده میشد که همه ائمه سلام الله علیهم مثل امام حسین علیه السلام همه شهید شدند، همه در یک هدف یک جبهه بودند، همه همدل امام حسین، یعنی همشون پا در رکاب پیکار با ظلم بودن، همشون ائمه دنیا رو طلاق داده بودند، منافع شخصی خودشون برشون اصالت و اهمیت نداشت، دنبال یک زندگی بی درد سر، بی خطر، آرام، راحت، آسوده، عافیت، پول، مقام، ولو مشروع، هیچ کدومشون نبودن. همه ائمه شیعه علی بودند، در خط علی بودند و دنیا رو، این منافع رو، ترس و طمع و اینها رو انداختن جلوی آدمهای حقیر، زبون و ذلیل، زندگی پرست، دنیا مدار. ویل کردن، گفتن این مال شما، ما دنبال یک هدف بالاتری هستیم. یک تعبیری از امام سجاد علیه السلام نقل شده که البته قبل از ایشون از امیرالمؤمنین هم نقل شده، از سید الشهدا هم شده که الا حر یدع هذه اللماذه لاهلها. سوالی، خطاب به وجدان جامعه بشری، خطاب به همه امت اسلامی، خطاب به همه کسانی که خود رو شیعه اهل بیت میدانستن. این سرلوحه کار همه ائمه ما بود که همه یا به شمشیر یا به سم شهید شدند، همه درگیر با حکومت و سیاست بودند، همه مدافع عدالت و درگیر با ظلم بودند. این سوال یه پرسش تاریخی و فراتاریخی است. تا همین الان هم فرمودن آیا آزاده ای نیست که این آب دهن سگ رو یک چند روز قدرت و ثروت و چریدن و عافیت به قیمت تسلیم شدن در برابر ظلم و باطل و ترک مبارزه و جهاد اینو پرت کنه جلوی اینا؟ یک آزاد مرد پیدا نمیشه آب دهن سگ رو جلوی اهلش بندازه؟ میگه این دنیا ثروت، قدرت، عیش و رفاه و امنیت به هر قیمت، اینا مال شما ها، ما فدا میشیم، ما میجنگیم، ما مسئولیم. لماذه این باقی مونده قضا که لای دندون آدم گیر میکنه یا یک حیوان او رو که از دهن میندازه بیرون، امام سجاد میفهمن کل این چیزایی که دارید لهله میزنید براش و دینتون هم میفروشید برای دنیاتون، کلش همینه. بین شما آزاده ای، آزادگانی نیستن که اینا رو توف کنن جلوی بقیه کسانی که تنها هدفشون رسیدن به همین چیزاست، این زندگی تلخ و شوم. امام سجاد، امام صادق علیه السلام میفرمان امام سجاد جد ما که میگفت نمیشه هم متدین به دین قرآنی باشید و هم از ترس جان و مال و آبرو با ظلم و فساد و استکبار همراهی کنید، تسلیم بشید و سکوت کنید. برخوردهای خیلی تندی امام صادق علیه السلام با بعضی از آخوندهای درباری، فقها و مفسرین درباری حکومتی که دین رو به نفع حکومت تحریف میکردند و همطور با شعرا و هنرمندان درباری که به نفع دشمن ادبیات و هنر و شعر و اینها رو مصرف میکردند دارن. که حالا شما دقت بکنید که آقای خامنه ای شهید عزیز این بحثا رو کی داره میکنه؟ سالهای 51-52 اوج قدرت رژیم پهلوی و سرکوبگری و خشونت و شکنجه است. تو اون شرایط ایشون داره اینطور بحث میکنه. از جمله اشاره میکنه به بعضی روایاتی که رژیم بنی عباس جعل کردند، ساختند که بگن ائمه شیعه سازشکار بودن با بنی عباس، مشکلی نداشتن، یا ترسو یا میترسیدن و اصلا یا سیاسی نبودن یا رژیم رو قبول داشتن. یعنی مناسبات و مناسباتی بین ائمه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام با خلفای زمان و با دو رژیم بوده، چون امام صادق علیه السلام دو تا رژیم رو با دو تا رژیم درگیر بودند. اواخر بنی امیه، بنی امیه زمان امام صادق سقوط کرد و بنی عباس زمان ایشون آمد، یعنی یک دوره انتقال از یک رژیم به یک رژیم دیگری است. و خب امام صادق در دوره هر دو رژیم تحت فشار و توطئه های حکومتن. اینجا یه سری تبدیل و تحریف های صورت گرفته، یک سری روایت هایی، چند تا روایت جعل کرده دشمن و خیلی با مهارت و با یک هدف روشن مشخص این چند روایت جعل شد. برای اینکه حالا زمان امام صادق که نمیپذیرفتن اینا رو، ولی برای شیعه بعد از امام صادق علیه السلام، شیعه دورانهای بعد، بگن آقا اینجوری نیست که شیعه بودن لزوما یعنی مبارز بودن، درگیر بودن با حکومت، هر نوع حکومت غیر عادلی به اصطلاح، یا هر حکومت و رژیم های مختلف. ولذا دست بردارید از ادامه تلاش و مبارزه اصیل و وانمود میکردن که امام صادق سلام الله علیه به خصوص که رهبر شیعه و بنیانگذار مکتب علمی تشیع بود، ایشون بگن نه، ایشون در برابر قدرت ها و حکومت خاضع بودن، در واقع زبون و ذلیل بودن، تسلیم بودن، میترسیده. این روایت های چندین روایت اینجوری هست که ظاهرش همینه که آقا ما به سیاست کار نداریم، ما تسلیم حکومتیم، ما دنبال حکومت نیستیم و اینها. نوعی حتی ذلت نشان دادن در برابر و تأیید و توجیه حکومت. میگه ما بررسی کردیم تمام این چندین روایت هایی از این سن، خود دیدیم تمام این روایت ها یا اغلبشون میرسه به شخصی به نام ربیع حاجب. این کیه؟ این اولین کسی که اینا رو نقل قول کرده، این چندین مورد رو از امام صادق در مورد خلیفه و رژیم، در مورد منصور، این کسی که ربیع حاجب، اصلا این رئیس ویژه گارد تشریفات و حفاظت خلیفه است، یعنی نزدیکترین شخص به که تعبیر می شده ازش به حلیف سر منصور، هم عهد اسرار منصور، یعنی کسیه که رأس رژیم عباسی منصور ایشون را، او رو از بین همه خواص و نزدیکان و معتمدین خودش اینو کرده نزدیکترین شخص به خودش. حاجب یعنی پرده‌دار خاص، یعنی در واقع مسئول اصلی، مسئول دفتر خلیفه، که کاملا بهش اعتماد داشت، ازش خاطر جمع بود. خب چرا این روایات اینجوری از امام صادق تقریبا همش میرسه به این شخص؟ معلومه که این شخص چرا این روایت رو نقل میکنه، و معلومه که اصلا رأس حکومت این چند حدیث، این حدیث اینجوری رو جعل کرده که بگه امام صادق یا اصلا به سیاست کار نداشته یا تسلیم خلیفه بوده و رژیم رو قبول داشته، بنی عباس رو. این یک سری روایت اینجوری که جعل کردن. خب حالا اینم روشن بشه که چرا امام صادق بیشتر از همه ائمه عمر کرد و دیرتر از همه شهید شدن، و چرا بیشترین احادیث شیعه بعد از امیرالمؤمنین از امام صادق نقل شده. علتش به یک معنا اینه که ایشون در دوره انتقال از یک رژیم به یک رژیم بود که رژیم قبلی هنوز در پایان کارش ضعیف شده بود، رژیم جدیدم در آغاز کارش هنوز کاملا مسلط نشده بود، و خشونت‌های کم کم شروع کرد. این فرصتی پیش آمد که جلسات درس و بحث و شاگرد پروری امام صادق آزادتر شد، گسترش پیدا کرد و تا چند هزار شاگرد شیعه و سنی و مذاهب در رشته‌های مختلفشون تربیت کردند و روایاتی که از ایشون فرمایشات ایشون ثبت شد و موند. علت اصلیش همین بود که رژیم قبلی ضعیف شده بود، خیلی دیگه نمیتونست خیلی اعمال قدرت و دیکتاتوری بکنه. رژیم بعدی هم تازه آمده و هنوز نمیتونه نمیخواد خیلی خشونت نشون بده. اینه که بیشترین روایات از امام صادق است و بیشترین فرصت در اختیار ایشونه که فقه و معارف و سبک زندگی شیعی رو اسلامی رو تبیین بکنه. خب الان این روایت های اینجوری راجع به امام صادق که نشون میده، عرض کردم منشأش خود خلیفه و درباره، که امام صادق علیه السلام شجاع نیست، عافیت طلب، اهل تسلیم و رژیم رو قبول داره، پیش خلیفه تملق گفته و از این قبیل، که گفتیم منشأ اینا از کجا ساخته و جعل شد و چرا. از اون طرف روایات بسیاری و متعددی که شجاعت و قدرت امام صادق علیه السلام رو نشون میده که به هیچ وجه با اینا قابل جمع نیست و کاملا نشون دهنده دو نوع رفتار متناقض هست از یک امام معصوم علیه السلام که روشن فرزند پیامبر، فرزند علی و فاطمه، اهل اون تسلیم طلبی و تملق حال پیش یه حکومت فاسد نیست و این روایاتی که از این طرف هست اینا درسته، اینها مطابقه فقیه اعظم در قرآن، اسلام شناس بزرگ تاریخ اسلام اینجوری حرف زده، نمیتونه هم اینجوری گفته باشه هم او. حالا البته بعضی روایات تقیه داریم که حالا تقیه هم بعد ایشون معنی میکنه که اصلا تقیه به معنی تسلیم شدن و ترک مبارزه نیست. تقیه یعنی مبارزه پیچیده تر و عقلانی تر و کرامت، ضربه بزنی ضربه نخوری، نه اینکه کلا ضربه زدن و مبارزه رو رها کنی تا ضربه نخوری، اون که میشه دیگه جزء قائدین، دیگه مجاهد نیستی. تقیه مال مجاهده، نه مال اصلا قائدین احتیاج به تقیه ندارن چون کار نمیکنن. اون دسته اول تعابیری، حتی اون چند روایت تعابیری دارش هست که اصلا نه اینکه امام معصوم، امام صادق اینجوری، امام از ترس زندگی، از ترس کشته شدن این حرفا رو نمیزنه. حتی یک مسلمان متوسط هم که عقیده داشته باشه اجمالا به خدا و آخرت اینجوری حرف رو میزنه. اون تعابیر شایسته یک رهبر، اونم رهبر شیعه، یعنی اقلیتی که مدعی است اسلام به تفسیر فرزندان پیامبر باید دیده بشود از این دریچه، این شایسته چون رهبری نیست و تناقض داره با عقاید و رفتار و احادیث فرمایشات دیگریشون. این پس یک نکته که باید روشن بشه. چندین حدیث در این باب که بخشیش هم متاسفانه در بعضی منبرها گفته شده، طی چند صد سال، چند قرن که بنی عباس حاکم بودن اینا جمع می شد، از جمله به نام امام صادق علیه السلام، برای که بدنه شیعه رو از صحنه مبارزه خارج کنن. و الان که بیش از هزار سال از امام صادق علیه السلام میگذره، متاسفانه هنوز بعضی ها مثل این که همه این چند روایت رو که میبینن باز نمیتونن بفهمن، یعنی باز رفتار امام صادق در نظرشون مثل مردد بوده یا تردیدآور بوده. و خب اینشون میده سیاست جعل سند و تبلیغاتی رژیم بنی عباس چقدر پیچیده و هوشمندانه بوده که تونستن حتی در شناسنامه سیاسی ائمه ما دستکاری هایی بکنن با جعل حدیث که یه عده از قائلین بلکه حتی خائنین هم بتونن به بعضی از اینا استناد بکنن ولو به قیمت تحقیر و تخفیف شخصیت ائمه ما سلام الله علیهم که هیچ کدوم امر طبیعی نکردن و همه شهید شدن. یه نکته دیگه هم مبارزات حاد مسلحانه ای بود که ائمه ما از جمله امام صادق گرچه مستقیم در اون شرکت نکردند به دلیلی که میدونستن اینها به نتیجه نمیرسه، اما غیر مستقیم و پنهانی از اینها حمایت کردند و از جمله امامزاده های مجاهد و شهیدی که امام صادق علیه السلام اینها رو یا تایید حمایت مالی سیاسی کردند و حداقل حمایت مادی از اون نهضت ها و از بازماندگان شهدای اون نهضت ها، اینها جنبش های انقلابی مسلحانه علوی بود که بازماندگان خاندان خانواده نبوت اهل بیت این قیام ها را انجام میدادن. وقتی این نگاه غلط رایج بشه، بعضی روایات متعدد دیگه هم هست که خب ظاهرش هم با نگاه اول ربطی به مبارزه و سیاست و اینا نداره، اما وقتی به اصل روایات رجوع میکنی میبینی که اصلا همین هم در بستر یک عمل سیاسی و مبارزاتی علیه ظلم و فساد صورت گرفته. به عنوان نمونه مثلا موسی بن جعفر سلام الله علیه فرزند امام صادق در یک کوهی در منطقه شام و فلسطین اونجاها در یک غاری با یک راهب مسیحی، یک کشیش اهل ریاضت مسیحی و صحبتی و از جمله یک مباحثه‌ای، یک مناظره مختصری هم صورت میگیره که در اون مباحثه که یک مباحثه کلامی است، امام ایشون امام علیه السلام بر اون راهب مسیحی مثلا پیروز میشن و اون راهب مسلمان میشه. شون میگه خب حالا بعد من به اصل این حدیث مراجعه کردم که اصلا ایشون در کوههای اون منطقه شکار میکردن، بلیش اونجا بودن و چرا تو قاری مخفی شده باشن. بعد معلوم شد که قبلش این حدیث داره توضیح میده که امام علیه السلام تحت تعقیب حکومته و گروه های مختلف تعقیب و شناسایی و به اصطلاح سواک رژیم کوه به کوه شهر به شهر در دنبال ایشونن که پیداشون کنن و بازداشت بکنن و ایشون مخفیانه در واقع در خانه های مخفی در مناطق مختلف رفت آمد میکنن و شبکه سازی دارن میکنن، شبکه های مقاومت علیه رژیم رو و تحت تعقیب. خب موسی بن جعفر رو، ائمه رو، امام جواد رو که باب الحوائج، بله، اما این باب الحوائج فراری در کوه ها و قریه های اطراف شام تحت تعقیب گروه های تعقیب و مراقبت دستگاه بود و ما فقط دنبال حوائج خودمون که آقا مثلا مشکلات منو حل کن، اسم ایشون در این رابطه مطرح میشه. اما اینکه ایشان در تمام عمر غیر از سالها علاوه بر سالهایی که در زندان بود در تبعید بود، بقیهش هم ایشون تحت تعقیب و مخفی بود. موسی بن جعفر علیه السلام فرزند امام صادق و اما همین احادیث اینجوری هم تقطیع میکنن، اون اصلش رو توضیح نمیده، یه تیکش رو هم داره و یه امام صادق ناقص رو نشون میدن و سوال نمیکنه برای چی امام علیه السلام تو کوه ها فراری و تحت تعقیب بوده و تو غار مخفی شده، برای چی. همچون اشاره به اینکه امام صادق علیه السلام و سایر اهل بیت با هم علما و هم با شعرا و هنرمندان دوران خودشون کاملا حساس و مسئولانه برخورد بدانه داشتن با دو تیپ، یعنی از یک طرف با مفسرین و فقها و علمایی که دین رو یه طوری ناقص تحریف شد معرفی میکردن که به درد قدرت ها و ابرقدرت ها و حکومت و اینا بخوره، اینا رو به شدت امام صادق علیه السلام علیهشون موضع میگرفتن، افشاگری میکردن، برخورد تلخ با اینها داشتن و از اون طرف با علما و هنرمندان و شعرهایی که دردمند بودند، موضع عدالت خواهانه و انقلابی داشتند، با ظلم با فساد درگیر بودند، از اینها تجلیل میکردند و به اینها احترام میگذاشتند، اینها رو ترویج میکردند، کمک میکردند. خب شما ببینید در زمان همه ائمه ما یه تیپ آدمایی بودند که ظاهرا اهل علم و محدث و فقیه و مفسر و متکلم و این حرفا ظاهر مسلک هم بودن، زندگی های اشرافی هم بخششون نداشتن، اما به شدت ذلیل و زبون که هیچ وقت حاضر نشدن موضع بگیرن و میگفتن ما قضاوت نمی کنیم، ما حکومت رو قضاوتشون نمی کنیم، مخالفین ائمه رو قضاوت نمی کنیم و به هر دو حق میدیم، نسبی واقع بینانه نگاه میکنیم، یکم اینا حق دارن یکم اونا دارن، یه آدم های اینجوری لجن میدونستن قضیه چیست برای منافع خودشون. جنگ خوب نیست، اما ای که خب جنگ یه ظالم داره یه مظلوم، باید علیه ظالم موضع بگیری، بگی مرد بر تو، از مظلوم باید دفاع کنی، نه دیگه کلن جنگ بده، نمیدونم صلح خوبه، این تیپایی که الان ما داریم. بعضی از اینا حتی جزء علماء دینی بودن که مثل اون شخصی که با علی علیه السلام بیعت نکرد، احتیاط شرعی کرد، اما سالها بعد از ترس جانش و برای دنیا رفت با حجاج ابن یوسف ثقفی، جنایتکار قاتل ده ها هزار نفر، بیعت کرد و با پای حجاج، یعنی آمد بیعت کنه، حجاج پاشو از زیر لحاف داره برد و با پام بیعت کن و کرد. کسی که با دست علی بیعت نمی کنه با پای حجاج بیعت میکنه. و بعدم با معاویه مخالف بود، ادعای دشمنی با معاویه هم میکرد، واقعا با معاویه مشکل داشت، اما در این حال با معاویه همکاری هم میکرد طرف، یعنی معاویه او رو شناخته بود، میگفت که بذار الله گاهی یه چیزی میگه یه زری میزنه بزنه، ولی اینا ترسوی هن، منفعت طلب هن، عافیت طلب هن، اینا رو میشه مدیدت، اینا مثل حسن و حسین و اینا نیستن که. خب این تیپ علما و شبه علما هم داشتیم که خیلی هم محترم بودن، هنوز هم بعضیشون برای بعضی ها محترم هن. اما در واقع قرآن و احکام دین و سنت رو در خدمت ظلم و قدرت ها و ابرقدرت ها قرار می دادن، قرآن در اختیار شیطان، خدا در خدمت در به ظلم، توجیه ظلم و بغی و عدوان. زمان امام صادق علیه السلام هم این تیپا بودن و حکومت هم از این تیپ آدم های ظاهرن به اصطلاح زاهد و عابد و عالم و اینا هم شدیدن استقبال میکرد، تجلیل میکرد و از اینا مشروعیت دینی میگرفت برای حکومت و سیبیل اینا رو هم چرب میکرد، برایشون احترام و امکانات و اینا فراهم میکرد. و امام صادق علیه السلام تحت فشار سنگینن، تو همین شرایط امام صادق رو از مدینه تبعید میکنه مثلا حکومت و زندان میکنن، خونه امام صادق رو با آتش میکشن، چند بار زندان و تبعید و توهین بازداشت که ایشون رو از مدینه ببرن به مرکز حکومت به عراق، از حجاز ببرن به عراق. مثلا یه دوره که امام صادق علیه السلام همراه پدر بزرگوارشون امام باقر از مدینه میرن به مکه برای حج، در مراسم حج بین حجاج در مسجد الحرام امام صادق علیه السلام که جوانی بودن اون موقع موضعی میگیرن که برگزیدگان خدا و رهبران جبهه حق اهل بیت هستند اسلام ناب، اسلام راستین، اسلامیش که ما میگیم، اسلامی که اینا میگن اسلام دست خورده، تصرف شده، تحریف شده، دست مالی شده و تک تک شده است. و اشاره میکنن که ما خلیفه رو و این دستگاه حکومت رو که اون موقع هشام هست، هشام ابن عبدالملک، اینها قاصبن و ظالمن. یا مورد دیگری که وقتی منصور خلیفه عباسی پیام میده به ایشون، میگه که شما مثل بقیه که اومدن عراق، خلاصه به محضر ما اومدند و تبریک گفتند و جلسه داشتیم، اینا بیاد شما مثل بقیه نشست جلسه داشته باشیم. امام صادق در جواب خلیفه نوشتن: نه، من چیزی دارم و چیزی میخوام که به خاطر او از تو بترسم، نه تو چیزی از آخرت و حقیقت داری که به خاطر او من بیام پیش تو، امیدی به تو از این جهت داشته باشم، نه تو به یه نعمتی رسیدی که من بخوام به تبریک بگم، این حکومتی که اینجوری به دست آوردی، و نه خودت رو در یه مصیبتی میبینی که لازم باشه من بیام به تسلیت بگم. بنابراین وقتی من تبریکی دارم به تو بگم به خاطر قدرتی که بهش رسیدی، نه تسلیتی به تو لازمه بگم، چون تو خودت رو در مزان تسلیت نمیبینی. البته باید به تو تسلیت گفت نه تبریک، ولی تو اینو که قبول نداری، منم قبول ندارم که به تو تبریک بگم. نه از دنیا چیزی دارم و میخوام که بترسم تو از من بگیری، نه تو از آخرت و حقیقت و فضیلت چیزی داری که من به امید او بخوام بیام پیش تو. بنابراین من هرچی فکر میکنم هیچ دلیلی نداره من بیام به دیدن تو و کاخ تو. خب این موضع سیاسی امام صادق اینطوره دیگه. نمونه دیگه، رأس رژیم یعنی منصور دستور میده که حاکم مدینه با نیروهای گارد ویژه‌اش شبانه حمله کنن، بریزن خونه امام صادق و خونه ایشون رو آتش بزنن، آتش بدن کلا، خونه رو رو سر امام صادق و خانوادش خراب کنن. این اتفاق افتاد و امام صادق علیه السلام از خانه آتش گرفته از لابلای دود آتش بیرون آمد و وقتی می آمد این اونا منتظر بودنشون ترسیده باشه یا مثلا معذرتی بخواد یا بگه آقا نکنید این کالا رو اینا، ایشون در حالی که دل آتش و خانه آتش گرفتش امام صادق بیرون می آمدن، فرمودن: من فرزند اعراق الثرا هستم. اعراق الثرا لقب حضرت اسماعیل است که فرزندان و نسلش مثل رگ و ریشه در کل زمین ریشه دووندن و پراکندن. فرمودن: من فرزند ابراهیم خلیل الله هستم، ابراهیم که دستگاه او رو در آتش افکند و نسوخت، در راه مبارزه با ظلم حاضر شد در آتش بسوزانندش. امام صادق از دل خونه آتش گرفته بیرون می آمد و فرمود: این منم، فرزند ابراهیم، آتش بزنید ما رو. مثلا یکی از احادیثی که بعضیا اینو بد فهمیدن و بد تفسیر میکنن، میگن چرا امام صادق علیه السلام وصیت صریح فقط به موسی بن جعفر فرزندشون نکردن؟ خب این قضیه روشنه. اولا شما بدونید بنی عباس در زمان بنی امیه انقلابی بودن، یعنی رهبران بنی عباس همین منصور و کیوکی، اینا در واقع با امام صادق علیه السلام اینا با هم تو یک جبهه بودن علیه رژیم بنی امیه، چون بنی عباس هم شعارهای علوی و شیعی میدادن، از شهدای کربلا حرف میزدن، ضد معاویه و یزید و بنی امیه بودند، حتی نسبت به ولایت بعد از پیامبر اکرم هم گرایشات شیعی داشتن، یعنی اون موقع اینا خودشون رو خیلی نزدیک به علمه میدونستن، به یک معنی جلسات حتی مشترکی با امام صادق داشتن علیه بنی امیه، که قاعدتا اینا بخشش جلسات سیاسی علیه حکومت بوده، مثل مبارزین قبل از انقلاب که ضد شاه بودن اما خودشون دیدگاه مختلفی هم داشتن و خب اون موقع با هم بودن، ولی در واقع تماما و تا آخر در یک جبهه نبودند، ولی لذا همین هم بعد از سقوط اون رژیم یک کودتایی شبه کودتایی فضا رو گرفتن و عملا دیکتاتوری جدید رو شروع کردن. خب امام صادق رو حکومت احضار میکنه، یکی از بازداشت‌ها و احضارها ایشون رو که میگن از مدینه بیاد عراق بغداد و اینها برای ملاقات با خلیفه. خب بین راه ایشون به کربلا و نجف و کوفه رفتن و تونستن زیارت بکنن و تو همین سفره که امام صادق بعد از سقوط رژیم قبلی در رژیم جدید که اینا هم ادعای علوی بودن میکردن، اینجاست که امام صادق قبر امیرالمومنین رو به مردم نشون میدن. یعنی دقت کنید، بعضی میگن قبر حضرت فاطمه مخفیه، قبر حضرت امیر هم مخفی بود تا وقتی بنی امیه بودند، نزدیک یک قرن هیچ کس نمیدونست علی کجا دفن شده، چون میترسیدن اینا برن قبر امیرالمومنین رو بشکافن، پیکر ایشون، بقایای پیکر ایشون رو بیرون بیارن توهین کنن، آتش بزنن به مزار امیرالمومنین توهین کنن. یعنی اینجوری بوده فشار. رژیم که سرنگون میشه، حالا زمان بنی عباس، امام صادق تو همین سفری که در واقع به یک معنا باز یک بازداشتی است از طرف حکومت، بین راه به نرسیده به کوفه در نجف، تو این منطقه که اون موقع بیابونی بوده، روستایی بوده، اونجا توقف میکنن و میگن اینجا مزار جد ما علی ابن ابی طالبه، و بعد از اون شناخته میشه که بعدا اونجا دیگه هی آباد میشه که میشه نجف. خب الان در این که ایشون به دستور همین منصور بالاخره شهید شد امام صادق و مسموم شدند، امام صادق به جای اینکه یه نفر رو به عنوان وصی معرفی کنن، 5 تا اسم اعلام میکنن که این کاملا معلومه یک فریب حکومت و یک مبارزه مخفی است. اون وصیت‌نامه علنیشون که منتشر شد، ایشون 5 نفر رو نام بردن که اینا وصی من هستن، که یکیشون موسی بن جعفر سلام الله علیه، و جالبه یک 3 نفر دیگه، یه نفرش هم منصور. یعنی میگن وصی من یا پسرم موسی بن جعفر باشه، وصی من منصور خلیفه یا فلان یا فلانی. خب این وصیت نامه امام صادقه که علنی شد. معنی این چی بود؟ این همون فریب دادن حکومت، تقیه که میگن، یعنی مبارزه رو مخفی کن که اینا شناسایی نکن. اگه ایشون معلوم میشد وصی ایشون موسی بن جعفره، خب همون اول موسی بن جعفر رو میکشتن. تازه ایشون این کار رو که کرد، که اولا بگه آقا که اینا ما دنبال براندازی نبودیم، اینا که بهانه بدن به دست حکومت، منصور که میگفت اینا دنبال براندازی هستند، و بالاخره میشونو شهید کرد. و بعد هم که موسی بن جعفر اغلب عمرشون ایشون یا زندان بودن یا تحت تعقیب، زندگی مخفی یا تبعید، و آخر در زندان و زیر شکنجه شهید شدن و مسموم شدن. ولی همین مقدار هم دقت بکنید، بعضی ها افراد نادان گفتن که امام صادق ادام خلیفه رو وصی خودش کرده، مشکلی نداشته، اصلا ایشون کاری به مسائل سیاسی نداشته، خود این یک تکتیک سیاسی بود. و الا برای چی همین منصور ایشون رو شهید میکنه؟ اینا مسکی نمیفهمن. امام صادق علیه السلام راجع به انقلاب بزرگ آخر الزمان، راجع به قائم حضرت مهدی عبدالله فرج الشریف، هم این تعبیر رو فرمودن که اینا صدیر سیرفی از شاگردان ایشون نقل میکنه که یه وقتی دیدم امام صادق دارن به امام قائم حضرت مهدی که هنوز نیومدن اداء احترام میکنن، خطاب به قائم یعنی قیام کننده و انقلابی بزرگ اهل بیت، قائم آل پیغمبر، میگن سیدی، یعنی امام صادق به حضرت مهدی از قبل میگن سیدی آقای من، غیبتو که نفت رغالی و ضیقت علی مهادی و بتزت منی راحت فؤادی. خیلی تعبیر عجیبیست. سرورم، سید من، آقای من، امام صادق به حضرت مهدی که نیامده میگن که فرزند خودشونن، غیبت تو خواب از چشم میگیره و خوابگاه تنگ میشه و راحتی و آرامش رو از قلب من گرفته که چه وقت این انقلاب بزرگ جهانی و تشکیل حکومت جهانی اسلام پیش خواهد آمد. خود امام صادق، مصدق جعفر میفرمان که پدرم یک کیسه ابریشمی زرد رنگی داشتن که اون تو خاک کربلای حسین بود و هم موقع نماز همیشه این خاک رو تو سجادهشون میریختن، رو این خاک سجده میکردن بر خاک سرخ حسین و بعد دوباره تو اون میگذاشتن. و این میفرمودن این خاک در واقع الهام بخش جنبازی و فداکاری در راه دینه. این خاک با بقیه خاک ها فرق میکنه، نه تفاوت فیزیکی نمیکنه، تفاوت متافیزیکی و معنوی است. میفرمودن اگر شیعه ما هستید حق رو بگید، موضع حق رو بگیرید علیه ظلم و فساد بیستید، ولو به خطر بیفتید، ولو دشمن تراشی کنید، دشمن براتون پیدا بشه. من اینطور زندگی میکنم و اینطور خواهم مرد. یریدوننی الله اقول الحق. خیلی ها میخوان که من حق نگم، موضع حق نگیرم، سکوت کنم، بگم من بیطرفم. اما در واقع بیطرف یا هدف ندارد یا شرف نداره، لذا بیطرف در دعوای عدل و ظلم و حق و باطل. بیطرف به این معنا که بگه من بیطرفم به مسائل سیاسی، ظالم شاه و صدام و خمینی و اینا برای من فرق نمیکنه، خامنه ای و ترامپ فرق نمیکنه، اینا برای من فرق نمیکنه، من زیارتی برم و عزاداری بکنم اینا بسه. خب تو یا هدف نداری به انحراف از خط اهل بیته، یا شرف نداری، یعنی میفهمی حق و باطل رو ولی میگی به من چه، یا هدف نداری یا شرف. در واقع بی طرف یا بی هدف یا بی شرف. بی طرف این معنا از میکنم، ولی بی طرف معنی منصف در قضاوت بین در اختلافات تفاوت های مختلف، اون بحث دیگه، اون انصاف است. بیطرفی نیست، انصاف، بیقرضی است. اما این بیطرف یعنی این که من نوضع نمیگیرم، خودمو به خطر نمیدارم. امام صادق فرمودن خب شیعه ما نیستی، شیعه من نیستید. یریدوننی الله اقول الحق. خیلی ها اراده میکنن و میخوان که من موضع نگیرم، از حق دفاع نکنم، حرف حق نزنم، چیزی نگم. والله لا ازال اقول الحق حتی اموت، اما به خدا سوگند، به خدا سوگند تا ابد، تا وقتی زنده ام حق را خواهم گفت، هزینش رو خواهم داد، قبول خواهم کرد، حتی اموت، تا مرگ، تا مرگ، تا آخرین لحظه که تو این عالم هستم من موضع میگیرم، حرف میزنم و از حق سخن میگم و دفاع میکنم، هزینش هم مهم نیست. فرمودن رابطتون با بقیه مسلمانان جهان باید اینطور باشه، با کل امت و جهان اسلام، حق المسلم علی المسلم، این وظائف شماست نسبت به بقیه مسلمان ها. که چی؟ الله یشبع و یجوع اخوه. نباید تا وقتی یک گرسنه هست در امت اسلام که شما میتونی سیرش کنی، میتونی، نه اینکه نتونی، ولی بگه به من چه، یه مسلمانی هست تو همین منطقه هست نزدیکه، یا میتونم من بهش کمک کنم، اون گرسنه است و تو سیر. اگر تو سیر میشی در حالی که او گرسنه است و میتونی سیرش کنی و نکنی، شما مسلمان نیستی، به وظیفه مسلمانیت عمل نکردی. ولا یرایعت شو اخوه. تو سیراب بشی برادرت یا خواهرت تشنه باشه. ولا یک تسی و یعری اخوه. تو لباس مناسب داشته باشی، اما سایر مسلمان ها لباس معمولی هم نداشته باشن. فما اعظم حق المسلم علی اخیه المسلم، چقدر بزرگ و عظیم است حق مسلمان بر مسلمان، چقدر سنگین وظیفه مسلمان نسبت به بقیه مسلمانان جهان. اگر مسلمانید و شیعه هستید نمیتونید، اگر انسان هستید نمیتونید بگی نه غزه نه لبنان، نمیدونم سوریه رو رها کن، نه بوسنی نه افغان نه کجا نه کجا، یمن به ما نمیتونی بگی مسلمان با. نمیتونی بگی من مسلمانم، هم وطنت بخشی از خانواده های ایرانی گرفتار بشن گرسنه باشن تو بگی به من چه، هم شهریت هم محلیت هم کارت بستگانت همسایت. این منطق امام صادق علیه السلام است و اینم منطق امثال بنده در زندگی، که نمیدونم برای چی ما من خودم و خودمون رو شیعه این آدم ها میدونیم، این شخصیت ها میدونیم. امیدواریم انشاءالله به بخشی از این چی که گفتیم بتونیم عمل کنیم و مورد شفاعت امام صادق علیه السلام در محضر خداوند باشیم. و همینطور درود میفرستیم بر امام شهید خامنه ای که نسل ما رو با ابعاد مختلف شخصیت ائمه علیهم السلام از جمله امام صادق و با فداکاری ها و مجاهدات ایشون آشنا کرد و خودش هم به همین سبک ائمه و سبک امام صادق و اهل بیت زندگی کرد و به سبک اونها به شهادت رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.